هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، مرداد ماه 98 گفتگوی ما را از خانه وارتان خواهید شنید. نمایش لاملا و زهرا بلاغی طراح و کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های این گزارش. من در خدمتم.
خدمت از ماست، ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. بعد از اجرا، پیش از این که بیام این نمایش رو ببینم، خیلی برام نام نمایش جذاب. در نتیجه تحقیقات گسترده میدانی و غیر میدانی انجام دادم، به سه مدل رسیدم از کلمه لاملا. یکی یک دستگاه تصفیه است که تمام ضایعات آب رو میگیره و اونقدر درصد خلوص رو بالا میبره که آب آماده میشه برای انتقال کلور بهش و بعد آشامیدن. یکی یک جایی در استخوان که عناصر مختلف مغذی اونجا جذب میشه و جمع میشه و یک سری اتفاقا اونجا میفته. و سه هم پشت بروشور شما وجود داره، نگاهی که حالا فیلسوف جذاب ژاک لوکان، اگه درست بگم اسمش رو، تفسیری ازش داره. یه مقدار راجع به نگاهت به این اتفاق، و حالا البته که اسم رو فکر میکنم نویسنده انتخاب کرده برای این اثر، اما فکر میکنم که این اسم خودش شیوه اجرایی به شما میده، اینقدر که گستره معنی و واژه داره. ضمن این که در ترجمه انگلیسی به فارسی هم چیزی مثل جانورشناسی، گیاهشناسی توی این مایه ها من حس میکنم که داشت. من الان حضور ذهن ندارم.
خواهش میکنم. ایده در واقع کل کار از یه واژه انتخاب شد، اونم واژه انتخابه. یه چیزی بود تو پس ذهن من که هی دلم می‌خواست یه جایی یه روزی کارش بکنم و در موردش یک جایی حرف بزنم، تا اینکه این مسئله رو در واقع با نویسنده کار عرفان خلاقی در میون گذاشتم و مطرحش کردم و واقعا با یه واژه شروع کردیم و انقدر اینو بس دادیم تا رسیدیم به یک روایت. و وقتی جلوتر رفت، کار شکل گرفت، متن، اسمی که در واقع برش انتخاب کردیم، یک مقدار گفتیم حالا از خود کار و اون تمی که انتخاب کردیم یکم فاصله بگیری که دیگه همه چیز حول محورمون انتخابه نباشه. برای همین رفتیم این سمت، یعنی در واقع محتوا یک مقدار میره رو سمت همون کانسپت کار که انتخاب هست، ولی لاملا بیشتر تو دل روایت. اگر که شما به خصوص روایتی که تو طبقه دوممون زوج مخلوق رو وقتی دنبال بکنین بیشتر براتون آشنا و ملموس میشه که چرا این اسم، چرا لاملا. ایده من این بود که در واقع ما یه کاری رو شروع بکنیم که زمانی که داریم از انتخاب حرف میزنیم، در واقع نخواهیم صرف حرف زدن باشه، یک جورایی این رو به خود مخاطبمون هم بدیم تو حیطه اجرامون، تا حدودی که تو دستمون هست، دستمون بازه. برای همین شیوه اجراییمون رو این شکلی انتخاب کردیم و به همین اساس اصلا دو تا روایت و قصه مجزا نوشته شد برای این کار. یعنی در واقع ما هر شب دو تا اجرا روی صحنه میبریم. از یک جایی از کار روایت ما دو تیکه میشه و یک بخشی از کار با یک دست تماشاگر، هر حالا هر کدومشون که انتخاب بکنه، میان طبقه بالا و یک روایتی رو دنبال میکنن و یک روایت دیگه میمونه طبقه پایین و یه دم اون رو تماشا میکنن. یعنی روی این بیس و روی این کانسپت ما روایتمون رو بردیم جلو، دوستا قصه نوشتیم براش، از یک جای شیوه اجراییمون رو در واقع بر اساس اون انتخاب کردیم و اینو دست مخاطب گذاشتیم که بر اساس این کانسپت هر کدوم از روایت‌ها رو که دلش بخواد دنبال بکنه.
همیشه برام جذاب بوده نمایش‌ها و اجراهای این شکلی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من یک دیکتاتور درون دارم و یک موجودی هم که همیشه دوست دارم که یه کارهای دیگه ای بکنم خلاف اتفاقات. آره، و این نمایش ها دست منو باز میذاره، بعضا خیلی کارهای عجب غریبی هم انجام میدم در تیلش. این نمایش اما نکته‌ای که داشت برای من این بود که به شدت اتفاقاتش و روایتش من رو به سمتی برد که حالا بشینم فکر کنم راجع به کلمات. که من فکر میکنم کلمات در این نمایش مهمتر از جملاتن.
درست میگیم. چیزی که وجود داره در ساحت متن، روایت اینجا خیلی برای ما مهمه. یعنی واژه به واژه‌ای که گفته میشه، یه سری میشه گفت کلید واژن، نه فقط واژه، چون که شما رو لید میکنه به اون چیزی که ما ته ماجرا رو میخوایم بهتون بگیم و در واقع کلمات توی نمایش ما باز تعریف میشن. یعنی یک بار شما این رو میشنوید و براتون یه علامت سوال ایجاد میشه، جلوتر که میرین براتون وقتی روایت حالا سهل میشه، وقتی میفهمین که داستان چیه، باز تعریف میشه. یعنی کاملا نکته‌ای که بهش رسیدین درسته، یعنی تا حدودی آمدانه بوده. ما یک جاهایی رو در واقع حفظ کردیم، یه سری کلید واژه ها رو گذاشتیم که مخاطب وقتی اونو میشنوه در ابتدای ام براش غریبه، یعنی نمیفهمه که چرا اون کلمه، چرا اونجا. وقتی جلوتر میره کلمه تازه براش بازتعریف میشه که آهان، منظور این بوده و میخواسته این رو اشاره بکنه.
ما داریم از یک جایی حرکت میکنیم که اول قصه میگیم لامکان و لازمانه، اما به شدت مثل یک مایع شکل پذیر میشه در ذهن هر کس. و من اولش که داشتم نمایش نگاه میکردم به این شعر مولانا افتادم که میگه دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. اما وقتی که وارد طبقه دوم شدم، تمام ذهن و حجم ذهنم پر شد از قصه آفرینش، داستانی که همیشه جذاب بوده. کاری به این نداریم که واقعیت دارد یا ندارد، اما این اتفاق مثل خدایان یونان باستان برای من همیشه جذاب و همیشه قصه اینگونه رو دوست دارم، مثل برادرکشی، مثل آفرینش، همه این روایات که اساساً چند تان که همه قصه های زندگی ما رو ساخته برام جذاب میشه. نگاهتون به این یه دوپارگی احساس میکنم هست، این نگاه و این مدیریت این دوپارگی رو یه مدار توضیح بدیم. دلیل این که من حس میکنم مخاطب یک جایی شوک میشه، مخصوصا در طبقه دوم، چون مواجه میشه با بستر واقعی یک اتفاق دیگر.
بله.
عملا وارد بله. یک فضای دیگر میشه.
بله. ما تو ابتدای امر، یعنی این دوپارگی که میگیم و این شوک شدن کاملا آمدانه است، ابتدای امر رو یک مقداری در واقع خونسا شروع میکنیم، یعنی حدود 20-25 دقیقه اول روایتمون رو، و 4 تا پرسوناژ رو روی صحنه میبینیم که ابتدا یکم برای ما تشخیص این که کیان، دارن از چی حرف میزنن مشکله، تا اینکه جلوتر میریم و میفهمیم که عملا هر کدومشون چه جبهه‌ای دارن، کجای روایت وایستادن. دقیقا زمانی که به این پی میبریم، حالا روایت دوپاره میشه، حالا روایت دوپاره میشه و شما باید اینو انتخاب کنید که کدومش برای تو جذاب بوده. هر کدوم رو که جذاب باشه روایت رو فالو میکنیم تا جایی که انتهای ماجرا در واقع دوباره اینا به هم میرسن.
یعنی ما میتونیم زمینی باشیم یا آسمانی.
یا آسمانی. دقیقاً. مرسی که اینقدر خوب گرفتی ماجرا رو. یعنی این انتخاب برای شماست که دوست دارین روایت زمینیمون رو انتخاب بکنین یا روایت آسمانیمون رو. و این رو هم بهتون بگم که انتخابی که شما میکنین به دور از اون کلیشه هایی که شاید پس ذهنتونه و باز این هم آمدان است. یعنی اینکه اساساً اینکه ما دست گذاشتیم روی موضوعی مثل آفرینش در ابتدای عام که به قول شما انقدر ازش گفته شده که تو باید یک نگاه نو داشته باشی وقتی ازش حرف میزنی، در غیر صورت به نظر من ازش حرف نزنی بهتره چون میشه کلیشه. و برای همین ما آمدانه اصلا نوع نگاه رو عوض کردیم، اصلا پیشفرض جدید، یعنی این پیشفرض قبلی رو گرفتیم و یک چیز جدیدی تجربه کردیم. حالا شما روایت دوم رو انتخاب کردیم، من برای اینکه کل ماجرا رو یک بار دیگه بهتر این چفت و بست ماجرا رو بفهمیم، این پیشنهاد رو میدم که یه شب دیگه هم تشریف بیاریم و روایت آسمانی ما رو هم دنبال بکنیم که یه سری نقطه، مثل نقطه هایی دارن تو روایت که اینها مثل به مثل هم ما به ازا داره تو روایت آسمانیمون و تو روایت زمینیمون، که اونو ترجیح میدم الان در موردش چیزی نگم که خودتون ببینید این ماجرا رو و بعد بیشتر در موردش گپ میزنیم. ولی بله، دو پاره میشه از این بخش از ماجرا و مخاطب تصمیم میگیره که در واقع، و یک تضاد و پارادوکسی وجود داره دیگه، در واقع زوج خالق ما میمونن پایین، اون زوجی که میاد بالا زوج مخلوق و زوج زمینی ما هستش که، و باز وقتی که روایت پایین رو هم ببینید و پازلتون تکمیل بشه بهتون این رو هم میگم که در نهایت اون کاراکتر پنجم ما که ندیدینش تو کل صحنه ولی صداشو شنیدین کی بوده و چه اتفاقی براش افتاده.
حالا زیادم قصه رو لو ندادی که برای مخاطبین جذاب باشه بیان ببینن، یعنی یک چیزی باشه. اما من حس میکنم که بعد از اینکه پایین داشت برام اتفاقاتی میفته، احساس کردم که پایین باید خیلی خلوص پیدا کنم در ادامه، و از اونجایی که عرض کردم خیلی شیطون هستم در این مسائل، ترجیح دادم بیام و بعد شیطانی خودم رو هم یه قلقلکی بدم، و حس میکنم لاملا دقیقا در نقطه پایین برای من با توجه به تحقیقاتی که راجع به این اسم عجیب کردم، اول خیلی عجیبه و دیدم نه بابا خیلی جاها هست و وجود داره، این اتفاق رو به نوعی رها کردم و اون اتفاق لاملا داره پایین میفته و اومدم چیز دیگه. اما چیزی که وجود داره اینه که یک بعدی از مخاطب رو در یک جایی از داستان شما زنده میکنید که من خودم در خودم زنده کردم، تقدیر و انتخابه، یعنی به نوعی جبر و تقدیر، دست زمان، شانس، که من در کل این اتفاق جبر رو انتخاب کردم برای پایان قصه‌ام. چقدر این مبادله‌ای که با مخاطب داری می‌کنی، فکر می‌کنی که مخاطب در این مبادله با شما همسو باشه؟ چرا؟ به دلیل اینکه حس می‌کنم مخاطب امروز ما یک جایی هوشمندی اینو داره که با ما همراه شه، اما یک جایی به بعد سری ما رو ول میکنه، چون تغذیه یا خوراکی که داریم بهش میدیم به نوعی در نمایشایی که روی صحنه است داریم میبینیم یک مدل دیگه است. پس این نوع روایت ها که حالا میتونیم بهش بگیم یک فراتر از مدرنه، جلوتر از مدرنه، یا به نوعی مخاطب در دنیای ذهنیش بخشی از نمایش رو میسازه و میبینه، این پس زده نمیشد، نمیترسین که این اتفاقه نیفته، این کلیکه شکل نگیره و اون وقت قصه شما یک بی پایان مطلق میشه.
چرا؟ این که اصلا فکر میکنم نگرانی اول هر کسی که میخواد این نوع از اجرا، در واقع این نوع شیوه اجرایی رو انتخاب میکنه، ولی به نظرم این همه این نگرانی ها با یک مدیریتی جمع میشه، یعنی فقط نیاز مدیریت داره. یه بخش هایی رو ما آمدانه اومدیم یه حفره‌ای درست کردیم که فقط و فقط مخاطب میتونست اون رو پر کنه، ولی اون هم حدودش رو انقدری نکردیم که اگر کامل بیفته و مخاطب همکاری نکنه اجرا بدون پایان یا به قول شما به یک سرانجامی نرسه. ولی یه ترفندی که ما زدیم این بود که در واقع خود اندینگ ماجرا رو اصلا بسپریم دست مخاطب، اونم به یک شیوه کاملا شانسی. در واقع اون ایده اولی که تو ذهن من بود برای این کار این بود که انتخاب یه جور توهمه انگار، چون شما اگر نگاه بکنید هزار تا آیکونی وجود داره که یک اتفاقی رو رقم میزنه تا شما فرضاً یه چیزی رو انتخاب بکنید، از هر چیزی بخواید بگید، هر چیزی که پس ذهنتون باعث میشه یک چیزی رو انتخاب بکنید. بنابراین به نظر من بیشتر از انتخاب ما کلمه یا واژه احتمالات رو در نظر بگیریم خیلی بهتره. معادل این احتمالات توی کار من شد این تاس ریختنه، یعنی تو داری فکر میکنی که یک چیزی رو داری هدایت میکنی واقعا، ولی داری تاس میریزی، یعنی هیچ چیز مطلقی توش وجود نداره، یک احتمال محضه. و فکر میکنم با این حالا کانسپت هم راحت تر میشد این ایده رو جمعش کرد و حتی یک شکل ظاهری درست و درمونی براش در نظر گرفت. و به نظر من برای خود من این ایده جذاب بود، اینکه انتهای ماجرا رو مخاطب خودش رقم بزنه، اونم باز با این توهم که داره انتخاب میکنه ولی در واقع داره شانس و تاس میزنه.
بسیار ولی خستت نمی کنم. برای سوال پایانی به چیزی که همیشه دغدغه خودم هست رو میپرسم، و اون اینه که چقدر جای نمایش های پژوهش محور به نوعی نمایش هایی که مخاطب رو با خودش روبرو میکنه خالیه، نمایش هایی که مخاطب باید درش زندگی بکنه و به یک سوال برسه و با این سوال حالا یکی دو روزی درگیر این باشه که برم و ببینم چه اتفاق میفته.
به نظرم اصلا دلیلی که من این مدل شیوه اجرایی رو انتخاب کردم و برای من همیشه جذاب بوده این بودی که خودم به عنوان مخاطب یکم از این مدلی که بشینم و یک کاری رو ببینم و بعد برم بیرون و تمام خسته شده بودم، یعنی همیشه این نوع نگاهی که خودم یه بخشی از یک اجرایی باشم، یا یکم فراتر بتونم تو دل روایت دست ببرم و یه جاهایی تغییرش بدم خیلی جذاب بوده. به شخص کم دیدم این مدل ماجرا رو و به عنوان اولین تجربه حرفه ایم خیلی برام هم سخت و هم جذاب بود این اتفاق و دوست داشتم که امتحانش کنم. حالا اینکه تا چه حد موفق بودم رو بقیه باید نظر بدن.
بسیار عالی، کلام پایانی شما رو میشنم با مخاطبین عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال.
امیدوارم که از اجرای ما استقبال بشه، امیدوارم که این نگاه رو که برای من حداقل یک مقداری جدیده، یک مقداری کمه، دیده بشه، ازش استقبال بشه که بتونه نفس بکشه، این مدل اجراها بتونه راهش رو پیدا بکنه و بشه واقعا یک پایه‌ای، یک ستونی برای آدم‌هایی که دلشون میخواد این مدلی کار کنن و تماشاچیایی که دلشون میخواد این مدلی وارد یک فضای اجرایی بشن که خودشون هم توش سهیم و دخیل باشن.
بسیار عالی، ممنونم که وقتتو در اختیار ما گذاشتی و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.